5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران گزارش انتقادی آژانس بین المللی انرژی اتمی را انعکاس ناقص واقعیات توصیف کرد. آمریکا نیروی نظامی بیشتری به عراق اعزام میکند. و سرانجام این که اجساد 17 شبه نظامی در شمال پاکستان کشف شد. ایران تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی ایران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران قبلا بخش مربوط به اتهام‌های ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمعه 16 آبان ماه منتشر شده، آمده است که ایران در 2 ماه گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نیست. آقای نجفی افزود آژانس نتوانست توضیحاتی ارائه کند که نشان دهند اسناد و اطلاعاتش جعلی نیستند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه در مسقط، پایتخت عمان، در جریان است. به گفته او، در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. وزیر امور خارجه روسیه که پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود که درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با همتای آمریکایی خود سخن گفته است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد. وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. جان کری که روز یکشنبه در عمان با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند، ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. بر اساس توافق‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 5+1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند. و سرانجام این که به گفته مقام‌های پاکستانی، سربازان ارتش این کشور که در حال نبرد با طالبان هستند، شب گذشته اجساد 17 تن از شورشیان را در حاشیه جاده‌ای در مناطق قبیله نشین شمال این کشور کشف کردند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه جنگ اول، کاری از کیوان حسینی.
جنگ اول.
قسمت 15، سرنوشت اعراب.
در بخش‌های پیشین پایان جنگ در اروپا و تبعاتش را بررسی کردیم. از این قسمت در جریان بررسی آنچه بر سر امپراتوری عثمانی آمد، ابتدا از سرنوشت اعراب زیر سلطه این امپراتوری خواهیم گفت. مرزهای عثمانی زمانی از شرق الجزایر امروز تا جنوب حجاز و از بین النهرین تا دروازه‌های وین را در بر می‌گرفت. اما وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، دهه‌ها از افول بزرگترین امپراتوری جهان اسلام گذشته بود و عقب‌ماندگی اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی اجتماعی درون قلمروی این امپراتوری موجب شده بود تا این کشور مرد بیمار اروپا لقب بگیرد. این مرد بیمار در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول در پی شکست‌های پایان ناپذیر کنترل خود را بر تمامی مناطق بالکان به کلی از دست داده بود و هیچ بخشی از شمال آفریقا را نیز زیر سلطه خود نداشت. با این همه کماکان بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های عربنشین خاورمیانه بخشی از خاک عثمانی محسوب می‌شدند که سلاطینش ترک‌های ساکن استانبول بودند. وقتی در زمستان سال 1918 میلادی سربازان فرانسوی و بریتانیایی بعد از 4 سال جنگ بی‌وقفه در سراسر این امپراتوری به استانبول رسیدند و در این شهر رژه رفتند، نه فقط قدرت‌های پیروز جنگ به دنبال پایان دادن به موجودیت امپراتوری عثمانی بودند، بلکه گروهی از سیاستمداران ترقی‌خواه ترک نیز به دنبال راهی بودند تا کشورشان را وارد دنیای مدرن کنند. برای بررسی تجزیه عثمانی و آنچه بر سر این کشور آمد، سه سند مهم تاریخی که از جنگ جهانی اول بر جای ماندند، مسیر رخدادهای پیچیده این منطقه را روشن می‌کنند. نخستین سند نامه‌هایی است که در فاصله ژوئیه سال 1915 تا ژانویه 1916 میان شریف حسین، بزرگ خاندان هاشمی در مکه و امیر حجاز و هنری مکمان، نماینده عالی بریتانیا در مصر رد و بدل شده است. غلامرضا وطن‌دوست، رئیس دپارتمان روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت، درباره این مکاتبات چنین می‌گوید:
بریتانیا با شریف حسین از طریق هنری مکمن تماس حاصل میکنه که عرب رو تشویق کنه که برخیزن و علیه امپراتوری عثمانی قیام کنن. 10 تا نامه است که رد و بدل میشه. حسین میگه ما همکاری میکنیم به شرطی که تضمینی باشه که بعد از جنگ استقلال عرب بهشون اعطا بشه. مکمن در طی مکاتبات یه مقدار با هم چونه میزنه، با حسین چونه میزنه و بالاخره موافقت میکنه در تاریخ 24 اکتبر 1915 این استقلال کاملا به دنیای عرب این استقلال داده بشه، به جز یک قسمت. یه اون قسمت کرانه شرق مدیترانه متعلق به ما نیست، تحت پوشش فرانسه.
این مکاتبات به مهمترین سند اعراب برای کسب استقلال بعد از جنگ جهانی اول بدل شده است و عملا با وعده استقلال این نامه ها بود که شورش اعراب علیه سلطان عثمانی آغاز شد. اما بریتانیایی‌ها همزمان که به اعراب قول دادند بعد از جنگ و شکست عثمانی به آنها استقلال اعطا می‌کنند، در مذاکرات دیگر با همپیمانان فرانسوی خود برای خاورمیانه بعد از عثمانی نقشه دیگری کشیدند، نقشه‌ای که جزئیاتش در یک پیماننامه مخفی به نام پیمان سایکس پیکو درج شده است. این سند دوم نتیجه مذاکرات مارک سایکس، دیپلمات بریتانیایی، و فرانسوا جورج پیکو، دیپلمات فرانسوی است و در سال 1916 میلادی به عنوان نقشه راه آینده خاورمیانه بعد از سقوط عثمانی تهیه شد.
مناطقی که حوزه خلیج فارس رو در بر می‌گیره، این منطقه رو که یک باریکه بسیار مهمی هست، این میشه منطقه حضور مستقیم بریتانیا و منطقه‌ای که شمالی‌تری هست تا میرسه به کرکوک و با همینجور به سوی غرب اگه حرکت کنیم نواحی عمان رو در بر میگیره، یعنی اردن رو، بخشای مهمی از اردن رو در بر میگیره. این قسمت منطقه حضور غیر مستقیم یا منطقه نفوذی انگلیس رو در بر میگیره. فرانسه میاد قسمتایی که امروزه بخشی از ترکیه هست، مثلا ادانا و تیواس در شمال و دیاربکر و اسکندرون رو، همچنین بیروت رو، یعنی تمام منطقه لبنانی که امروز لبنان هست، تا نزدیک مرزهای حلب تحت اداره مستقیم فرانسه میشه و قسمت‌های جنوبی قسمت که از حلب گرفته تا میایم به جنوب دمشق رو در بر میگیره و وقتی میریم به سوی شرق موصل رو در بر میگیره. این قسمت‌ها تا مرز ایران میشه منطقه غیر مستقیم، یعنی نفوذ غیر مستقیم فرانسه رو در بر میگیره. قسمت بیت المقدس، این قسمت قرار هست که بشه یک منطقه بین‌المللی.
و سومین سند سرنوشت ساز در ارتباط با خاک عثمانی نامه ای است که آرتور بالفور، وزیر امور خارجه بریتانیا در آن زمان، به یکی از یهودیان با نفوذ و نمایندگان مجلس عوام این کشور به نام والتر روتشیلد نوشت و در تاریخ به بیانیه بالفور شهره است. او در این نامه به یهودیان وعده داد که دولت بریتانیا به آنها کمک می‌کند تا در فلسطین، آنطور که در متن نامه آمده، صاحب یک خانه ملی شوند. نامه ای با واژگان مبهم و دو پهلو که نزدیک به یک قرن محل مناقشه بوده، چرا که یهودیان صهیونیست این نامه را قول بریتانیا برای تأسیس کشور اسرائیل تفسیر کردند و اعراب غیبت واژه کشور را در این نامه مبنای مخالفت حقوقی خود قرار دادند. در نهایت با توجه به این سند وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و قدرت‌های پیروز در جنگ با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف برای تعیین سرنوشت عثمانی در پاریس جمع شدند، مجموعه وعده‌های متضاد بریتانیا به اعراب و یهودیان و فرانسوی‌ها شرایط پیچیده‌ای به وجود آورد. این میان چنان که رکسان فرمانفرماییان استاد روابط بین الملل و تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کمبریج میگوید، در جریان کنفرانس پاریس علاوه بر این اسناد فشار مضاعفی نیز از سوی ایالات متحده آمریکا به کشورهای استعمارگر وارد شد تا به حق تعیین سرنوشت ملل احترام بگذارند.
وقتی که روشن شد بریتانیا و فرانسه به عنوان برندگان اصلی جنگ، عثمانی را به چشم یک غنیمت جنگی می‌بینند و فکر می‌کنند می‌توانند بر هر کجایش دست بگذارند و به دستش بیاورند، یک استدلال تازه از سوی آمریکا مطرح شد مبنی بر اینکه باید مسئولانه برخورد کرد و مردم در مقابل کشور خود حق و حقوقی دارند و باید اجازه داشته باشند تا رهبرانشان را خودشان انتخاب کنند و همچنین دیگر نباید وجود مستعمره به رسمیت شناخته شود و اصولاً باید دوران استعمار به پایان برسد.
هرچند که قدرت‌های اروپایی حاضر نبودند به سادگی به چنین خواسته‌هایی تن دهند، اما در نهایت هیچ یک از مناطق خاورمیانه که بعد از جنگ به دست بریتانیا و فرانسه افتاد، عنوان رسمی مستعمره پیدا نکرد. اما از استقلال و تأسیس کشور مورد نظر شریف حسین هم خبری نبود. او مکاتباتش را با هنری مکمان به دست پسرش فیصل سپرد و او را همراه با توماس لورنس که به لورنس عربستان معروف است به پاریس فرستاد. سد اصلی رویای او پیمان سایکس پیکو بود.
In the Sykes-Picot agreement there was absolutely no opportunity to give the Arabs their own state.
در قرارداد سایکس-پیکو مطلقاً این امکان وجود نداشت که به اعراب کشور بدهند. در پایان نتیجه نهایی همه طرفین را راضی نکرد. مثلا در سایکس-پیکو پیش بینی شده بود که بخش عمده قلب امپراتوری عثمانی، منطقه‌ای که امروز به نام ترکیه می‌شناسیم، به بریتانیا برسد، که خب همه می‌دانیم این گونه نشد و خیلی زود یک افسر مقتدر به نام مصطفی کمال بریتانیا و فرانسه را از این منطقه بیرون کرد. لیبی به ایتالیا رسید. مصر تحت الحمایه بریتانیا شد. لبنان به دست فرانسوی ها افتاد. فلسطین به دست بریتانیا افتاد و ساخت شهرک‌های یهودی آغاز شد. آنچه امروز به اسم سوریه و عراق می‌شناسیم که در واقع مرکز شورش عرب بود، به منطقه مورد اختلاف تبدیل شد. عبدالله یکی از فرزندان شریف حسین به شهر عمان رفت و برادرش فیصل هم به دمشق رفت تا کنترل مناطق عربی را به دست بگیرند. احساس عمومی این بود که عرب‌ها به خواسته‌هایشان نزدیک شدند، اما فرانسوی‌ها زیر بار نرفتند و حاضر نشدند کنترل سوریه را به عرب بدهند. به همین دلیل فیصل را به بغداد فرستادند. مشهور است که چرچیل بر روی یک دستمال سفره مرزهای اردن را کشید و به عبدالله داد و او شد ملک عبدالله پادشاه اردن. برای فیصل هم سه استان سابق عثمانی را با هم یکی کردند و شد عراق. او هم که البته عراقی نبود، شد ملک فیصل پادشاه عراق.
در کنار پادشاهی های اردن و عراق، پادشاهی حجاز با حکمرانی شریف حسین و پادشاهی نجد با حکمرانی عبدالعزیز بن سعود نیز در همین زمان اعلام موجودیت کردند. در شبه جزیره عربستان خیلی زود آل سعود به حجاز حمله کرد و شکست و فرار شریف حسین موجب شد تا ملک عبدالعزیز آل سعود خود را پادشاه حجاز و نجد معرفی کند و در نهایت در دهه 30 میلادی با یک پارچه کردن این مناطق عربستان سعودی را به وجود بیاورد. قیمومیت فرانسه بر باقی مناطق شام تا سال 1943 میلادی ادامه یافت و سرانجام در این سال دو کشور از دل مناطق تحت قیمومیت فرانسه در خاورمیانه متولد شدند: سوریه و لبنان. در بخش بعدی برنامه جنگ اول، سرنوشت قلب عثمانی یعنی آناتولی، استانبول و ازمیر را بررسی می‌کنیم. چگونه ترکیه از ویرانه‌های عثمانی سر برآورد؟ جنگ اول دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.